امروز با اینکه غم تو دلمونه، خیلی درد تو دلمونه، ولی با صلابت و با اقتدار سرمونو بالا گرفتیم اومدیم برای تکثیر خامنه ای.
جوانان چقدر جمله زیبا و اثرگذاری رو بر زبان جاری میکنن در شرایطی که بغض اجازه نمیده کلمات به درستی خارج بشه، اما معنا داره، خیلی عمیقه. اینکه آقا ما امروز نیومدیم شما رو تشییع کنیم، اومدیم شما رو تکثیر کنیم، همان گونه که در کل جهان نام شما میدرخشه و همه مات و مبهوت حضور حماسی مردم هستن. سپاسگزارم، خدا حافظتون.
زنده باشید.
زنده باد ایران.
بسم الله به قول آقای شهید، مثلی لا یبای مثل یزید، این از اقتدار ایران جدید، مثلی لا یبای مثل یزید، امام القائد شهید شاهد، ببین در راحت شدن امت واحد، دعا کن ما را صدا کن ما را، ببین له کردیم زیر پا حیفا را، ببین له کردیم زیر پا حیفا را، وقت عزا نیست، وقت جهاد است، وقت زدن به لشگر ابن زیاد است، مهد دلیران وادی شیران، به خاک و خون می کشدت سیلی ایران، به خاک و خون می کشدت سیلی ایران. یاران علی، غیور مردان علی، این وعده صادق است طوفان علی، ما صلح نمی کنیم ما می جنگیم، ای مرحبیان آمده دوران علی، ای مرحبیان آمده دوران علی، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر. ما این بدریون آخر از زمان، لبک لبک یا صاحب از زمان، میگوید موشک بین آسمان، لبک لبک یا صاحب از زمان، لبک لبک یا صاحب الزمان، شکوه ما را جهان می دیدن، که از اول مجلس شهدا را چیدن، زبان سجیل است عدو قابیل است، زمان محو تمام اسرائیل است، زمان محو تمام اسرائیل است، سلاح برتر وحدت ملت، ما ایم در آرزوی دم شهادت، ای کودک کش وقت فرار است، هیدر آمده و دنبال شکار است، هیدر آمده و دنبال شکار است، جانم جانم چه جنگ پردامن ای، چه تکبیری چه اسم پرتنتن ای، این منطقه شد میدان جهاد ما، ای جانم سید علی خامنه ای، ای جانم سید علی خامنه ای، یا اهل الخیبر نحن ابناء الهیدر، 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 مثلی لا یبای مثل یزید.
من شهادت حضرت امام شهید سید علی خامنه ای را خدمت آقا امام زمان ارواح الاله الفدا و همه دوستداران شیعیان و مظلومین جهان تسلیت عرض می کنم. خواهم به امام شهید من بگویم حضرت آقا، آتش داغ شما هرگز خاموش نخواهد شد. ولی خوشحالم بعد از یک عمر مجاهدت خداوند شهد شهادت را نصیب شما کرد ای سید بزرگوار. ما را در جوار آبا و اجداد تاریخ یاد کن، فراموش مانده کن. شادی روح امام شهید و همین شهدای صدر اسلام صلوات.
چه آیین با شکوهی بود این وداع و این بدرقه بیاد ماندنی. صدای قدم ها از دور و نزدیک شنیده می شد. مردم ایران چونان موجهای خروشان و مصمم در وداع با تو از راه رسیدند. دلها خودشان راه را پیدا کردند تا به بدرقت بیایند، راهی که چند ماه هست به دنبال آن میگشتن.
اون خانه ای که پای ایمان بنای اوست، اون یادگار رهبر و دولت سرای اوست. خاموش گرچه گشته چراغش به راه دوست، روشن ز نور معرفتش کبریای اوست. گفتم فلک بگو به کجا رفت رهبرم، غم در دلم فتاد از آن جایگاه تو. چون در وطن دیگر نبود روی ماه تو، اون کوه و دشت می شود هر دم گواه تو. روشن دو دیدم شود از یک نگاه تو، بر ملت ضعیف تو نور بصر بودی، بر کودک یتیم همیشه پدر بودی، از قلب بی کسان جهان با خبر بودی، اسلام را به روی زمین راه بر بودی. خون می چکد برای تو از دیده ترم.
چند ماهی است که هر روزش یک دلتنگی بود و هر شبش یک نگاه به عکس رهبر شهیدمان و هر لحظهش یک زمزمه بی صدا از غم. باید عهدمان با راه تو را برای جهانیان روایت کنیم، روایتی از عشق، روایتی از حق بزرگی که رهبر شهیدمان برگردن این ملت دارد. آری، هر کس تصویری از او را در دست دارد، اما در دلها چیزی فراتر از تصویر است. عشق ما به او و راه او در قلبهای من حک شده. شنوندگان عزیز، 7:38 دقیقه از باید برخاست در خدمتتونیم. در این لحظه روایت شهید رو بشنوید.
در تاریخ ملت‌ها لحظه‌هایی وجود داره که نه فقط یک دولت، بلکه تمام قامت یک نظام سیاسی رو به آزمون می‌کشه. برخی رهبران در گرداب بحران‌ها گرفتار میشن، برخی تصمیم‌های شتاب زده می‌گیرن و برخی ملت ها شاهد فروپاشی ساختارهای ملی خودشون میشن. تاریخ جهان پر از نمونه هاییست که یک بحران سرنوشت یک کشور رو تغییر داده. در میان این گردبادها نقش رهبران و میزان بصیرت اونها سرنوشت سازه. اونچه در این سالها در کشور ما برجسته بوده، حضور رهبریست که خود را در جایگاه دیدبانی انقلاب قرار داده. این مستند روایت بصیرت رهبر شهیدمان آیت الله العظمى سید علی خامنه ایست، دیدبانی که در هر مقطعی تلاش کرده است پیش از رسیدن موج بحران مسیر حرکت آن را بشناسد و با تکیه بر تجربه، تدبیر و شناخت شرایط کشور را از گردنه‌های سخت عبور دهد. با سفری در تاریخ پرفراز و نشیب سرزمینمان ایران ردپای حضور مدبرانه ایشان را مرور می کنیم. در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی حدود بهمن و اسفند سال 1357، در برخی مناطق کشور موجی از ناامنی شکل گرفت. یکی از این مناطق گنبد کاووس بود.
از اینجا ما خیلی شلیک می‌شد که سر تیر هست رو مناره.
اون مناره که سنگر بستن مال همون انقلاب.
بله، این مناره همون زده انقلاب به حساب اون فدایی هستن.
جایی که گروهی با گرایش‌های مارکسیستی و با سوء استفاده از عنوان قوم ترکمن اقدام به ایجاد آشوب و خرابکاری کردند. این جریان خیلی زود مسیر خشونت در پیش گرفت.
که اینا اومدن ترک منا در قالب چماق به دستا ریختن تو شهر، خیلی از مردم زدن، حتی اینجا گرمابه بود به نام حمام بهار عمومی بود، ریختن اونجا، چند نفر رو اونجا کشتن، مغازه ها رو زدن، آتیش زدن. توسط کمونیست هایی که از دانشگاه تهران رهبری می شد اینجا ستادی تشکیل دادن به نام ستاد خلق ترکمن.
به مراکز دولتی حمله شد، پایگاه های مرزی مورد تعرض قرار گرفت و حتی برخی جریان ها شعارهای جدایی طلبانه مطرح کردند. در شرایطی که هنوز مدت زیادی از پیروزی انقلاب نگذشته بود و فضای عمومی کشور سرشار از شادی و امید بود، رسیدن اخبار تلخ ناامنی ها برای مردم و مسئولان بسیار سنگین بود. امام خمینی رحمت الله علیه در همان روزها برای مردم گنبد دعا می کردند.
من از شما ملت غیور و از شما اهالی گنبد من تشکر می کنم که در این زحمات پایداری کردید.
گروهی از مردم گنبد به دیدار ایشان رفتند و یکی از حاضران درباره شرایط منطقه سخن گفت. حتی مادر یکی از شهدا نیز در میان آنها بود.
من مادر یک شهید به نام سیاوش ناصریان. من از گنبد اومدم به حضورتان عرض کنم که ما در گنبد هیچ امنیت نداریم.
پس از آن نیروهای نظامی و انقلابی برای کنترل شرایط وارد میدان شدند. سپاه که تازه ساختارهای اولیه خود را شکل داده بود در کنار نیروهای دیگر مسئولیت مقابله با این بحران را بر عهده گرفت و ماجرا به یه درگیری شهری جدی تبدیل شد.
اوضاع شهر به حالت عادی برگشته، رفت آمد در شهر هست. برادر ممکن خودتون معرفی بکنید؟
من حاج ازولی باقری هستم. بله. شما واقعا بچه اینجا زحمت کشن و در پاسدار شهید دادن.
در این میان آیت الله لزما سید علی خامنه‌ای رهبر شهیدمان از جمله افرادی بودند که با دقت مسائل گنبد را دنبال می کردند و از جزئیات اتفاقات اطلاع داشتند. یکی از مهمترین نقش های ایشان در آن مقطع تبیین شرایط برای مردم و آگاه سازی جامعه درباره ابعاد این بحران بود. سخنرانی مهم آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران در همان دوره نشان می دهد که ایشان شناخت دقیقی از ابعاد ماجرا و تجربه قابل توجهی در مدیریت بحران‌های اجتماعی و امنیتی داشتند.
یه جمعیتی تشکیل دادن با آرمان و ایده‌های الهادی، مشغول تبلیغات شدن. تبلیغات مانعی ندارد، تبلیغات اونها را هم ما مانع نشدیم، اما اینها غیر از تبلیغات کارهای دیگه هم کردند. سلاح‌های زیادی رو جمع کردند، یعنی غصب کردند. از همه بالاتر روش فاشیستی این آقایان ضد فاشیسم به اصطلاح، اونها آمدن مستضعف‌ترین، یعنی برادران سیستانی و زابلی را که در اون منطقه محروم تر از اونها و مؤمن تر از اونها کمتر می شود پیدا کرد، اینها را هم زیر فشار قرار دادن. کاری کردند که میان برادران جدایی به وجود بیاورند. مقدمات یک آشوب در منطقه را فراهم کردند. به طرف پاسداران تیر اندازی کردند.
سرانجام با تلاش نیروهای انقلابی و همراهی مردم آرامش به گنبد بازگشت. اما این پایان ناآرامی ها نبود و بحران در نقاط دیگری از کشور ادامه پیدا کرد. زمانی که تاریخ آن سالها رو مرور می کنیم، می‌بینیم تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب در مهاباد و بخشایی از کردستان هم ناآرامی‌های آغاز شد. گروه‌هایی با حمله به پادگان‌ها تلاش کردند کنترل مناطق نظامی را در دست بگیرند. اونها گاهی شعارهایی با ظاهر جذاب مطرح می‌کردند. شعارهایی مانند این که پادگان نمی‌خواهیم، دانشگاه می‌خواهیم. اما پشت این شعارها اهداف دیگری چون خلع سلاح کشور و ایجاد زمینه برای تجزیه طلبی دنبال می شد.
پادگان مهاباد رو به آتش کشیدن و سلاح و مهمات و همش رو غارت کردن. نمایندگانی اعزام کردن به تهران آمده بودن که ما اصلا با کسی جنگ نداریم، شما چرا در داخل شهر پادگان دارید؟ پادگان رو دانشگاه بکنید. فکر بسیار زیبا پسند و مردم پسندی رو مطرح می کردن. خب این یک تفکر عوام پسند و عوام فریبانه است که ما بیایم پادگان‌ها و نیروهای مسلح اونو بذاریم کنار که داشت دانشگاه به وجود بیاریم.
وقتی امروز مواضع برخی گروه‌های مسلح و تجزیه طلب مانند کومول دموکرات و پژاک رو مشاهده می‌کنیم که از آشوب‌ها و اغتشاشات حمایت می‌کنند، شباهت روش‌های اونا با اتفاقات سال‌های نخست انقلاب بیشتر آشکار میشه. در اون دوره خشونت در کردستان به اوج رسید و بسیاری از مردم بیگناه منطقه قربانی اقدامات همین گروه ها شدند.
بیمارستان پاوه آقا همه رو قتل عام کرده بودن، از دکتر، پرستار، مریض هنوز سرم تو دستش بود. بعد سر اینو یه جوری با چی بریده بودن، میگفتن با در بوتی کنسل، که این گردنش ریش ریش بود، مثل اینکه مثلا با اره چوب بری یه جای دست آدم میگیره چه ریش ریش میشه، همونطوری بریده بودن.
برادر کرد من خدا نگهدار تو، بمیرد دشمن خونخوار تو،
بمیرد دشمن خونخوار تو.
رهبر شهیدمان آیت الله العظما سید علی خامنه ای نیز از جمله افرادی بودند که از نزدیک در جریان مسائل کردستان قرار داشتند. ایشان در کنار نیروهای انقلابی سختی‌های فراوانی را برای برقراری امنیت در این منطقه تجربه کردند. سخنان ایشان در نماز جمعه و دیدار با جوانان کردستان بر این محور تاکید داشت.
را بیفتند توی شهر، مردم رو تهدید می‌کنند، ارعاب می‌کنند، از شهرهای کوچکی وادار به کوچ می‌کنند زیر فشار سرنیزه و تفنگ. این که دلیل نمی‌شه. صف بسته شده برای رأی دادن به قانون اساسی رو با تفنگ متفرق میکنن، مسلمانی رو که جرأت کرده حرفش رو بزنه شب میرن خونهش رو بمبگذاری میکنن. چقدر در خود سنندج خانه های افراد متعهد و طرفدار انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی بمبگذاری بود.
خوزستان هم در سالهای ابتدایی پس از انقلاب شرایط ویژه‌ای را تجربه کرد. در اون مقطع جریانی با عنوان خلق عرب تلاش می‌کرد با طرح برخی مطالبات قومی زمینه اختلاف و ناامنی را فراهم کنه. یکی از روحانیون خوزستانی درباره اون روزها نقل می‌کنه که برخی شعارها در ظاهر از حقوق مردم استان دفاع می‌کرد، اما در پس اون موضوعاتی مانند جدایی طلبی، اقدامات مسلحانه و فاصله گرفتن از هویت ملی دنبال می شد.
مرتب اسلحه وارد می کردن. کنسولگری عراق همینجا نزدیکای فرمانداری بود و یه بلیزی رو داشتن، هر هفته دو سه نوبت می رفت تا بصره و بر می گشت، پر از اسلحه رو می بردن. گفتن هر شب دارن میرن تو عشایر در خانه ها میرن اسلحه توزیع میکنن به خانواده، یک کلاشینکوف میدن، دو تا خشاب فشنگ میدن و 2000 تومان هم پول. یه وقتی اومدن به من گفتن که آقا دیشب یک لنج پر از اسلحه آوردن در جزیره مینو پیاده کردن، چیکار کنیم؟ نیروی نداریم، کسی نداریم.
مردم خوزستان به خوبی متوجه این مسئله بودند. موقعیت مرزی استان با عراق باعث شده بود که سلاح و تجهیزات نظامی به صورت مخفیانه وارد کشور بشه و همزمان گروه‌های مسلح با حمله به پاسگاه‌ها و مناطق مرزی امنیت منطقه رو هدف قرار بدن.
کمیته سیاسی خلق عرب که اونا نیروی نظامیشون، بازوی نظامی، اسلحه داشتن، اینا قبل از انقلاب تا تو عراق آموزش دیده بودن سرانشون و اصلا تو ایران هم نبودن. با شروع انقلاب میان ایران اینا هم طرح تجزیه خوزستان موقع سر میدادن، یعنی از قبل از انقلاب تجزیه خوزستان رو مطرح میکردن.
مجموعه این حوادث نشون میداد که بخشی از این تحرکات از خارج مرزها هدایت و پشتیبانی میشه.
بعثی‌های مزدور عراق به شهرها و به غیر نظامیان حمله کردند. دلاوران مسلمان ما ارتشی متقابلا حملات اونها را دفع کردند. ما دست به حمله ابتدایی نزدیم، اما می توانیم نیروهای دشمن را خونسا کنیم و به فضل پروردگار نیروهای دشمن را در مرز سرکوب خواهیم کرد.
سالها بعد در خرداد 1388 و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کشور با یکی دیگر از بحران‌های مهم خود مواجه شد. اعتراضاتی که در ابتدا با ادعای پیگیری مطالبات انتخاباتی آغاز شد، به تدریج به بستری برای فعالیت جریان‌هایی تبدیل شد که هدفی فراتر از اعتراض سیاسی داشتند. در طول ماه‌های بعد مخالفان داخلی و خارجی نظام تلاش کردند از فضای به وجود اومده برای ایجاد بی‌ثباتی و تضعیف ساختارهای کشور بهره ببرند. مدیریت چنین شرایطی کار ساده‌ای نبود. فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به شدت ملتهب شده بود و تشخیص واقعیت در میان حجم گسترده‌ای از شایعات، روایت‌های متناقض و جنگ روانی دشوار به نظر می‌رسید. در چنین وضعیتی رهبر انقلاب همواره بر هوشیاری، آرامش، قانونگرایی و پرهیز از رفتارهای تحریک‌آمیز تاکید کردند.
من با آقای مهندس‌موسوی هم گفتم، ایشون هم قبول کرد. آقای مهندس‌موسوی قبول کرد از من که راه قانونی است، از همون طریق قانونی مچ کنن، منم قرص محکم پشتش وای میستم. من با آقایون شورای نگهبان و با آقایون وزارت کشور رو در واسی ندارم، میستم پشت.
در این حال نسبت به اقدامات ساختارشکنانه و آشوب‌هایی که امنیت عمومی را تهدید می‌کرد، موضعی قاطع اتخاذ شد.
مسئله اصلی در این قضایای اخیر اصل انتخابات بود. زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت. چرا شما نسبت به این جرم چشمتون رو می‌بندید؟ پایگاه بسیج رو گلوله باران کردن. حرف ما این بود اون کسانی که به نام اونها این کارها انجام می‌گرفت باید همون وقت اعلامیه می‌دادن، اعلام بیزاری می‌کردن، می‌گفتن اینا از ما نیستن، نکردن.
در نهایت با حضور گسترده مردم در صحنه و شکل گیری حماسه نهم دی، فضای کشور به سمت آرامش بازگشت. بسیاری از تحلیلگران این مقطع را نه نقطه‌ای برای تغییر ساختار سیاسی کشور، بلکه مرحله مهم در تثبیت و استحکام اون ارزیابی می‌کنند.
روزگار تلخی بعد از انتخابات 88 سپری شد تا صبر مردم در نهم دی ماه به پایان رسید و با شهد حضورشان یوم اللهی دیگر را به تقویم انقلاب زمینه کردند.
کاری که در داخل ناشیانه از بعضی سرزد اینها را به طمع انداخت، خیال کردن ایرانم گرجستانه. یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان انقلاب مخملی را انداختن، حکومتی رو بردم، حکومت را آوردم. احمقا خیال کردن جمهوری اسلامی ایران، این ملت عظیم، با کجا مقایسه میکنید ایران رو؟
در شهریور 1401 و پس از درگذشت یک دختر جوان اهل سقز در تهران، موج جدیدی از اعتراضات و ناآرامی‌ها شکل گرفت. این حوادث به سرعت از مرز یک رویداد اجتماعی فراتر و به موضوعی بین‌المللی تبدیل شد. رسانه‌ها، دولت‌ها و برخی جریان‌های سیاسی خارجی معاند با حجم گسترده‌ای از پوشش خبری و حمایت‌های آشکار تلاش کردند بر روند تحولات ایران تأثیر بگذارند.
روز گذشته در نشستی که در پارلمان اروپا بود، حدود 27 نماینده پارلمان اروپا شعار زن زندگی آزادی رو نه به زبان انگلیسی، نه به زبان‌های مادری خودشون، به زبان فارسی عمدتاً در انتهای سخنرانی‌های خودشون قرائت کردند.
به مردمی که به رفتار آنها معترض بودند حمله ور شدند. به آمبولانس امداد هوایی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بود هم تیراندازی شد.
سنگ شیشه رو هم شکوندن. متهمان آره؟ چی بوده اون؟ چه آثار بچه‌ها رو زدن درسته؟
با چاقو
همکارا رو زدن هم جای آثار خونه.
در این میان رهبر انقلاب ضمن ابراز تأثیر از حادثه رخ داده بر ضرورت بررسی دقیق موضوع و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان تأکید کردند. همچنین با نگاهی پدرانه و فراگیر از همه اقشار جامعه خواستند میان مطالبات واقعی مردم و پروژه‌های طراحی شده برای ایجاد آشوب و ناامنی تفاوت قائل بشن.
این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن رو آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو به آتش بکشن، بانک رو به آتش بکشن، ماشین‌های مردم رو آتش بزنن. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی انجام بگیره. این اغتشاش برنامه ریزی داشت. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست میکردن برای اینکه امسال در اول مهر در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلیه، صهیونیستی و دنبال روای اون.
ایران در طول دهه‌های گذشته بارها با حوادث پیچیده و سنگین مواجه شده، اما هر بار با اتکا به سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و هدایت رهبر توانسته از دل تهدیدها فرصت بسازه و با قدرت بیشتری به حرکت ادامه بده. تاریخ انقلاب اسلامی مجموعه ای از روزهای آسان و دشواره، روزهایی که هر کدام می توانستن مسیر یک ملت را تغییر بدن. اون چه در همه این سالها تکرار شده تصویر رهبری است که خود را در جایگاه دیدبانی می بینه، دیدبانی که در میان غبار فتنه ها تلاش می کنه مسیر حرکت انقلاب رو حفظ کنه.
ما اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه تلخی به امتحانی پیش بیاد، خود ما پیشاپیش ملت لباس رزم می‌پوشیم، آماده فداکاری میشیم.
بصیرت در این روایت فقط دیدن حادثه ها نیست، دیدن فردای حادثه است. فقط شناخت دشمن نیست، شناخت راه عبور از میدان دشمن است. و فقط ایستادن در برابر طوفان نیست، نگه داشتن کشتی یک ملت در میان موج‌های سهمگین تاریخ است. از روزهای نخستین انقلاب تا آزمونهای بزرگ سالهای بعد، رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای، مردی که در فرازهای دشوار تاریخ با تکیه بر تجربه، تدبیر و ایمان تلاش کرده است پرچم نظام را در میان طوفان حوادث برافراشته نگه دارد.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت